شرح کتاب صد میدان خواجه عبدالله انصاری استاد تابش جلسه هشتم.
بحث این جلسه ما میدان دیگری از میادین صد میدان است. خواجه این میدان را به مقوله جهاد اختصاص داده است و می فرماید از میدان صبر میدان جهاد زاید. ایشان جهاد را چنین تعریف و تهدید می کند: جهاد باز کوشیدن است با نفس، با دیو و با دشمن. سخت کوشی در برابر نفس و دیو و دشمن را جهاد میگویند. آیه مورد توجه خواجه علیه الرحمه آیه 78 از سوره مبارکه حج است که حضرت حق میفرماید و دستور میدهد: و جاهدوا فی الله حق جهاده. در راه خدا به گونه ای که شایسته او هست جهاد کنید، نه به گونه ای که سزاوار خودتان هست، بلکه بدان گونه جهاد کنید که سزاوار هدیه کردن در برابر آستان حضرت دوست می باشد. خواجه این میدان را نیز همچون سایر میادین دارای ارکانی می داند و می فرماید جهاد را سه رکن است: با دشمن به تیغ، با نفس به قهر و با دیو به صبر. و برای هر کدام از اینها ویژگی هایی و ظرایفی را مطرح می‌فرماید. می‌فرماید مجاهدان با تیغ سه دسته اند: آنهایی که در برابر دشمن عنصری و فیزیکال قرار می‌گیرند، آنهایی که در نبرد رویاروی با دشمن قرار می‌گیرند و به سیف و تیغ می جنگند و جهاد می کنند، یا کوشنده مأجور است، تلاشگری هست، سخت کوشی هست که کوشیده است و اجر دنیوی و اخروی به دست آورده است. اجر دنیویش این بوده که در برابر دشمن مقاومت کرده، ایستادگی کرده، ترسهای متنوع را از خود بتکانیده است، دور ساخته است، از میدان ترس به در آمده است، سرفرازانه هم به در آمده است، ذلت را و زبونی را از خود دور ساخته است، اسارت را نپذیرفته است، از خود دور ساخته است، به شجاعت آراسته گردیده است و از شجاعت بهرمند شده است و مجهز گردیده است به این امر نیک. ولذا در میدان نبرد با دشمن حاضر شده و تلاش کرده، ولی بدون اینکه صدمه جانی و مالی ببیند، یا اگر دیده اندک بوده است، به اجری دنیوی و اخروی رسیده است. اجر دنیوی همین مواردی بود که خدمت شما عرض کردیم، و اجر اخرویش این هست که در آن دنیا و در دار آخرت از نعماتی برخوردار است که دیگران نیستند، ماها نیستیم. در همین دنیا هم از منزلتی برخوردار است که ماها نیستیم. در اینجا نسبت به حضرت دوست از قربی برخوردار است که ما نیستیم، و در اونجا نیست از قربی برخوردار است که ما نیستیم، از روزی می خورد که غیر مجاهد برایش نمی رسد. دومین خسته مخفور است، در نبرد شرکت کرده است، تلاش ورزیده است، خستگی، ماندگی و رنج‌های مربوط به تلاش در میادین معین را تحمل کرده و شامل غفران حق شده، غفران حق به او رسیده، مغفرت حق به او رسیده، از گناهان تکیده شده و طبیعتاً به میزانی که تلاش کرده و میزانی که رنج برده و به میزانی که غفران الهی را جلب کرده به قرب حق دست یافته، به منزلت اجتماعی دست یافته، از هراس ها دور مانده، از ترس ها کنار کشیده و به عزت هایی دست یافته. و اما سومی کشته شهید است. عده در این میادین حاضر می شوند و پس از تلاش هایی شربت شهادت نصیبشان می گردد و جایگاهشان جایگاهی است که بعد از پیامبران و صدیقین قرار می گیرند. خواجه برای مجاهدان به نفس طبقاتی قائل شده است و دسته هایی را برمی شمارد. می فرماید مجاهدان با نفس سه اند. یکی می کوشد، او از ابرار است، میدان دوم اینجا یا رکن دوم میتونیم بگیم جهاد اکبره. جهاد اصغر همانی است که در بیرون و در میدانهای عنصری و خاکی انجام میدادیم و اینجا میدان دیگری است که مربوط به جهاد اکبر میشه و انسان با نفس خودش در مجاهده و مقابله برمی آیه. و اینها سه دسته اند. یکی می کوشد و جایگاه ابرار را به دست می آورد. ابرار چه کسانی هستند؟ در فرهنگ متعالی اسلام برای ابرار ویژگی های ذکر شده، اوصافی آمده که اگر انسان یا مجاهد با نفس به این اوصاف متصف شد، از این سرمایه ها بهرمند شد، بداند که مجاهد با نفس است و از ابرار است. اول این که کسی که با ادب فرمان بردار حق باشد از ابرار است. گاهی ماها ادعا میکنیم که ما خودسازی کردیم. خودسازی یعنی جهاد با نفس. آیا با ادب و احترام فرماندار احکام الهی هستیم؟ از احکام الهی با ادب فرمان برداری میکنیم؟ هر وقت مؤدبانه و با احترام از احکام و نواهی الهی فرمان برداری کردیم، در حوزه ابراریم. ابرار کسی است که وظیفه شناس مخلص باشد، هم وظیفهش در موضع امر و در موضع نهی میداند و میشناسد و هم مخلصانه به وظیفه خودش عمل میکنه. هیچ گونه سمعه و ریایی در عمل کردش دیده نمیشه و هیچ گونه شبهه و ظنی در شناختش دیده نمیشه. وظیفه خودش را دقیقاً و به روشنی در میابه و با همان زیبایی و ظرافت مخلصانه به وظیفه خود عمل میکنه. ابرار کسانی هستند که به هویت الهی خودشان عشق می‌ورزند. همین که برایشان گفته شده و نفخت و فیه من روحی، تو ای انسان، ای مؤمن، ای مسلمان، دارای روح الهی هستی، به این موضوع، به این موجود عشق می‌ورزند، محبت دارند، احترام دارند، ارزش قائلند، ولذا حاضر نمی‌شوند که این بعد قدوسی و الوهی کمترین آسیبی را متحمل بشه، کمترین آفتی به او برسه، تا توان دارند در تزکیه و تصفیه و شفاف ساختنش میکوشند و از آن طرف در تزکیه و تخلیهش و آفت زدایی از آن تلاش میکنند. ابرار کسانی هستند که به همان میزانی که به خود خیرخواه هستند، به عیال الله و خلق الله هم خیرخواهند. آن چیزی که برای خود میخواهند برای دیگران هم میخواهند. از بند خست آزاد شدند، برند، ابرارند. از بند حسادت آزاد شدند، از بند بخل آزاد شدند، از بند خودبینی و خودمحوری آزاد شدند. لذا هم به خود خیرخواهند، به همان میزانی که به خود خیرخواه هستند برای خلق الله هم خیرخواهند. لذا برانند که آنچه دارند عین آن را به دیگران منتقل کنند، هبه کنند، ببخشند. دوست دارند دیگران هم از آنچه خودشان دارند و بیشتر از آنچه خودشان دارند بهره‌مند باشند. به کمتر از این راضی نمی شوند. حالا بگذاریم که خیلی دوست دارند دیگران از اینها برتر باشند و اینها دست نیاز و ارادت دراز کنند و از دیگران بگیرند. حداقلش اینه که می خواهند هر چی دارند و به همان پایه‌ای که خود دارند دیگران نیز از آن برخوردار باشند. ابرار پاسداران سرمایه‌های الهی هستند. انسان دو گونه سرمایه‌هایی داره، سرمایه داره. سرمایه خاکی هست که از او می‌گیرن. این ناخن‌های، این موهای قشنگ را از بنده می‌گیرن. این چشم‌های بینا را از بنده می‌گیرن. این گوش‌های شنوا را از بنده می‌گیرن. اینها متعلق به اینجا هست. این سرمایه ها فناپذیره. این زبان گویا را از بنده می گیرند. نه تنها اسرائیل می آیی می گیره. شب وقتی خوابیدم چشم ها دیگر نمی بینند. گوش ها هم دیگر نمی شنوند. دست و پا هم دیگر از اراده من خارجند. می بینین حتی در همین دنیا از ما گرفته می شن. اونتا دقت نمی کنیم. ابرار کسانی هستند که پاسداران سرمایه های ربانی و فناناپذیرند. از ایمان پاسداری می کنند، از طهارت پاسداری می کنند، از اطاعت پاسداری می کنند، از عبودیت پاسداری می کنند، از بندگی و سرسپردگی پاسداری می کنند، از استسلام پاسداری می کنند. و تلاششان در این هست که هم از سرمایه های وجودی خود پاسداری به عمل بیاورند، هم از سرمایه های وجودی دیگران. این پاسداری محدود در حوزه انانیت خودشان نیست که جیبشان نگه دارن ولی جیب دیگری رو متوجه نباشن. دقیقاً به همان میزانی که وقتی خودشان صدمه و زیانی میبینن ناراحت میشن، از دیگری هم که متوجهش بشن به همان میزان ناراحت میشن. برای چی؟ برای اینکه اینا مقوم وجودی اینها پاسداری از امور قدسی و ربانیه. قوام وجودیشان این طوریه، هویتشان این طوری ساخته شده. به هر حال آنچه خوبان همه دارند ابرار یک جا دارند، یکی می کوشد او از ابرار است، یکی می یابد یا می یاود به قول خود خواجه او از اوتاد است. اوتاد که ها هستند؟ در فرهنگ عرفا میگن اوتاد، اوتاد اول بگیم که جمع وتده، وتد یعنی میخ. میگن زمین را اگر به چهار قسمت بکنیم دقیقا در هر قسمت یک میخ کوبیده است، منتها نه میخ آهنین یا چوبین یا فولادین یا طلایی، یک میخ از انسانیت کوبیده شده، از انسان والا کوبیده شده. این انسان والا در این ربع از ربع مسکون زمین قرار دارد و دیگران هر چی میخورند و هر فیضی به دیگران میرسد از خیرات و برکات وجود همین یکی هست. چهار نفرند که چهار رکن یا چهار ربع از مسکون را سرپرستی میکنند. سنگینی اینها هست که زمین را به حال خودش نگاه میداره. یکی میکوش میابد او از اوتاد است. چی یافته؟ چی میابد؟ مجاهده. چی یافته؟ به معنا، به حقیقت، به روح هستی راه پیدا کرده. میان او و میان حق یا فاصله ای نیست، یا اگر هست اسم اعظم الهی هست. چقدر زیبای این مسائل، همه ساکت ساخته، اما حیف که وقت عمل کردن یک خورده ای شل میشیم. یکی میآید، همه چیز میابه، حقیقت دروغ را میابه، حقیقت راستی را هم میابه، راحتی واقعی را میابد، راحتی حیوانی را هم میابد. میفهمه، تمیز میده، ما تمیز نمیدیم. ما همین که جسم ما راحت بود خیال میکنیم به راحتی رسیدیم، در حالی که هزار و یک دغدغه عقلانی داریم. چرا خدا بعضی از آدم‌ها بهتر از دیگران خلق کرده؟ چرا خداوند امام زمان برش نگاه خاصی داره، برای ما نداره؟ چرا اونا معصوم آفریده، ما نیافریده؟ چرا برای بعضی ها پول میده، برای بعضی ها نمیده؟ چرا بعضی ها مریض میسازه، بعضی ها نمیسازه؟ چند میلیون چرا داریم ما؟ چی آرامشی داریم؟ کسی که چرا دارد آرامش نباید داشته باشه، و معنا نداره کسی که چرا دارد آرامش داشته باشد. ولی این شخص که به این مقام رسیده است همه معانی گوهر حقایق را میبیند، از چرا بیچرا میشود، از دغدغه چرا آزاد میگردد، به یک آرامش مینوی دست پیدا میکند و از این لحاظ به اونجایی میرسد که شایسته رسیدنش هست و به چیزی مجهز میشود که شایسته مجهز شدن به آن هست، ولذا میشه یکی از اوتاد. و سومی، یکی باز رسته است او از ابدال است. ابدال کسانی هستند که بعضی ها از عرفا معتقدند که 7 نفرند و بعضی ها تا 70 نفر گفتند. مردم جهان، دیگران، ماها از برکات وجودی اینها بهرمند میشیم. شاید در مورد معصومین که یقینی هست، ولی در مورد اینها نه به پایه معصوم بلکه به مرتبه پایین تر بتوانیم بگوییم که اگر باران می آید به واسطه اینها می آید، اگر آفتاب برون می تابد به واسطه اینها می تابد، اگر زمین تکان نمی خورد به واسطه اینها نمی خورد. اگر اینها نباشند، حتی بعضی از سلسله عرفا معتقدند که اگر اینها نباشند نظام کونی زمین ما به هم می ریزه. این منطقی که فعلا زمین دارد به هم می ریزه. حتی طبیعت اگر اینها نباشند بر مبنای طبیعت فعلی خودش عمل نمیکنه. شاید زلزله ها، شاید آتش فشان ها، سیل های بیایه، این زایده های مثل بندر همه را از میان ببره، زمین دیگه تحمل نتونه بکنه. چون ما چیزهایی هستیم بی معنا، بی مصرف، بی وجهه، بی مکانت، بی وزن، و اونها هستن که فیوزات ربانی به واسطه اونها بر زمین و بر زمینیان نازل میشه و ماها از خیرات سر اونها میخوریم. اما مجاهدان بادی به قول حضرت خواجه سه گروهند. قبلا عرض کنیم که دیو ترجمه دقیق شیطانه. شیطان عربی یا ابلیس فارسی فعلی که باز هم مشترک هست، اگر بخواهیم ترجمه دقیقی داشته باشیم میشه دیو. کسانی که با اسطوره های زبان فارسی آشنا هستند متوجه هستند که دیو چه خصلت هایی دارد. دقیقا وقتی مطابقه میکنیم میبینیم خصلت های شیطان داره. ولی تا خواجه به جای استفاده از شیطان، مجاهدان با شیطان گفته مجاهدان با دیو سه اند. یکی به علم مشغول است، او از مقربان است، تلاش میکند. خوب دقت کنند دوستان، خود را عالمانه بشناسد، با آن چه در ارتباط است ارتباط عالمانه برقرار کند، آن چه مورد نیاز اوست عالمانه آنها را بشناسد، ابزار رسیدن به احتیاجات را عالمانه درک کند، روش تحقق و روش رسیدن را عالمانه دریابد، نحوه صحیح استفاده بردن را عالمانه دریابد. ما اینطوری یا اول تجربه میکنیم بعد میگیم نه این درست نبود، در اینجا ما اشتباه کردیم، این ابزار درست نبود. برای جنگیدن با شیطان و مجاهده با شیطان یک راه این هست که عالمانه برخورد بشه، ابزارش رو بشناسیم، او با چه ابزاری به سوی ما می آید، از چه روش های برای نابودی من و افساد من و اذلال من و ذلت من و تحقیر من بهره می گیرد، با چه ابزاری این روش ها را محقق می سازد، چه گونه جهتگیری با ما دارد، سرانجام کار ما در این مبارزه چه خواهد شد، وظیفه ما در برابر برخورد با او چه هست. وقتی از راه هوس وارد می شود ما چه بکنیم، وقتی از فقر ما می ترساند ما چه بکنیم، وقتی به کینه ما وامی دارد ما چه بکنیم. همه عالمانه برخورد میکنه. کسی که با دیو می جنگد، یکی به علم مشغول است، او از مقربان است، نزدیک میشه، راه ها و روش های مجاهدت را به شکلی عالمانه می آموزد و عملا پیاده می کند. دیگری به عبادت مشغول است و از صدیقان است، چشمش به شغل عبادت مشغوله، به آیات الهی، به نشانه های الهی. اگر نگاه را می فرستد برای مشاهده و دیدار آیات الهی هست، برای دیدار مجالی و مظاهر جمال الهی هست. از چشم استفاده غیر عبادی نمی کند. اگر گوش را به کار می گیرد و سمع را برای شنیدن حرف حق است و پیام حضرت دوست، سمعش مشغول عبادت است و عبادتش گرفتن پیام او و شنیدن حکم او و فرمان او و وعد او و وعید او. اگر خرد را به کار می اندازد، در راه رسیدن به حقایق علوی هست، به حقایق مجرد عقلی هست، برای رسیدن به زمینه هایی که به جسمش و جسمانیاتش مربوط می شوند، به همان مقدار می اندیشد که این جسم را در خدمت رسیدن به زمینه های عقلانی محض یاری کنند و این جسم به همان مقدار نیاز دارد، بیش از نیازش کاری نداره. عقلش و جهاز عقلانیش به عبادت مشغول است، ولذا برای همین کس هست و همین افراد هستند که گفته شده در مورد عقلشان العقل و ما عبد به الرحمن وقتس به الجنان، با همین عقل روش‌های رسیدن به جنت را که اگر عرفانی مطرح کنیم جنت افعال، جنت اسماء و صفات و جنت ذات، هر سه جنت را در بر می‌گیرد، تلاش می‌کند تا عقلش زمینه‌های رسیدن، ابزار رسیدن، روش‌های رسیدن، راه‌های رسیدن، جهت‌گیری رسیدن به جنت را دریابد و قلبش نیز به عبادت حق مشغول است، به ذکر حضرت دوست مشغول است، به یاد او مشغول است و از یاد او پر است، با یاد او شاداب است، سرزنده است، پویا است، معطر است. و دیگری به زهد مشغول است. این دومی از طریق عبادت با دیو می جنگد. از طریق عبادت چشم دیو را مغلوب می کند، از طریق عبادت گوش دیو را مغلوب می کند و از طریق عبادت عقل و قلب و سایر جوارح و امکانات وجودی بر دیو سلطه حاصل می کند. ولذا به قول خواجه می شود از صدیقان. و سومی راه دیگری پیش می گیرد که راه زهد باشد. زاهد از غیر حق چشم می پوشد. زهد واقعی همین است، از خود و حضور خود و احساس وجود خود خالی می شود، زهد بر خود دارد، بر هستی خود دارد. زهد یعنی بی‌نیازی، دیده بربستن، کنار گرفتن. گاهی انسان از غذای زیادی کنار می گیره، گاهی از میوه زیادی، گاهی از پیراهن و لباس زیادی، گاهی از خانه زیادی، گاهی از اولاد زیادی، گاهی از گل و گیاه زیادی، گاهی از کتاب زیادی، گاهی از داشتنی های زیادی، گاهی از علم زیادی، از هنر زیادی، حتی گاهی از عبادت زیادی که مخلصانه نباشد، پریشان حالانه باشد، صبر میکنه، چشم میپوشه، 10 دقیقه، 20 دقیقه، نیم ساعت مینشینه، وقتی آرامش کامل برایش دست داد به عبادت برمیخیزه. ولی اصل زهد آن است که انسان در برابر حق خود را نبیند، از خود کنار بکشد، از خواست خود کنار بکشد، از دریافت خود کنار بکشد، از ارزش‌های مورد نظر نفس خود کنار بکشد، از فهم خود کنار بکشد. و اگر چنین شد و بالاخره میرسد به آنجا که وجودش را هم ذل وجود آن جانان میبیند، مجرا و مظهری میبیند، مجلا و مظهری میبیند، از اسماء و افعال و صفات آن بیچون، و این از اولیاء آن است. به هر حال میدان مجاهدت اگر دقیقاً عملی گردد و اگر به طور شایسته فتح گردد، از انسان یک اولیاء می سازد، یکی از ابرار می سازد، یکی از اوتاد می سازد، و کمترینش همان بود که یکی از شهدای رفته یا مانده و زنده می سازد. و این چیزی نیست که از غیر این میدان بتوان انسان به دست بیاورد، چون در این رابطه بنده در بحث‌های معارف اسلامی به طور مستوفایی و از دیدگاه‌های متنوعی بحث کرده‌ام، دوستان را حوالت می‌دهم به مطالعه آنها با امید این که خداوند تبارک و تعالی با آبروی اولیاء مطهر و معصومش برای من توفیق مجاهدت با تیغ و با نفس و با دیو را عنایت فرماید. همگان را به حضرت او می سپارم و السلام علینا و علیکم و علی عباد الله الصالحین در خاتم انبیا محمد صلوات.